يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم بحث از اینجا آغاز شد که جناب ملا صدرا فرمودن وجود عین صفات کمالیه اون صفات سبعه حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و اینها عین وجودن لذا هر موجودی که هست چون وجود داره پس حیات و علم و قدرت و اراده و اینها رو هم داره بعد خودشون یک سوالی مطرح کردن که پس ما موجودات طبیعی رو میبینیم اجسام ماده رو میبینیم سنگ و کلوخ و که اینا نه حیات دارن نه علم دارن نه قدرت دارن پس اینها چی میشه بعد ایشون فرمود در این زمینه باید تحقیقی انجام بدیم در مورد جسم و ماده که اصلا جسم و ماده چیه بعد فرمودن که ماده دوتا به اصطلاح بگیم پدر و مادر یا دو بعد داره که یک بعد مکانه و یک بعد زمان که هر کدام از این دوتا باعث تضعیف ماده شدن و به قدری وجود ماده ضعیف شده که همسایه عدم شده به قدری حیاتش ضعیف شده که شبیه به موت شده به قدری کمالاتش ضعیف شده که شبیه به لاکمال شده چه در بعد مکان چه در بعد زمان جفتش رو بررسی کردن و مطالب رو فرمودن که اون قسمت آخر اون که خوندیم که فرمود و بدین ترتیب علمی شد همانند لا علم و حیاتی چون موت و ارادهی همانند کراهت و قدرتی شد که عین عجز است و سمعی که عین کری و بصری عین کوری و خلاصه کلامی که عین سکوت است به قدری این ضعف پیدا کرد که این صفات دیگه اصلا بروز آنچنانی دیگه ازش نداره بعد اینجا میفرماد خب حالا بعد از این تحقیق پس این کلام خداوند که فرمود و ام من شیئن الا یسبه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هیچ موجودی نیست شیئی نیست شیئ گفتیم اصلش فارسی بوده لغت چی که در فارسی میگیم چی یا چیز به عربی رفته شده شی که شیئ لغت شناسا از لغات اصیل فارسی میدونن که خود ما هم در قدیمی ها چیه رو میگفتن شیه که چیز و ام من شیع یعنی نیست چیزی الا یسبه به حمده مگر اینکه تسبیح میکند حمد پروردگارش را ولکن لا تفقهون تسبیحهم لکن شما در نمییابید تسبیح ایشان را تفقه نمی کنید شما اون تسبیح اونا رو درک نمی کنید خب پس اینجا آیه قرآن می‌فرماد همه موجودات مسبحن. وقتی تسبیح میکنه یعنی چی داره؟ کلام داره. وقتی کلام داره یعنی قدرت تکلم داره. وقتی قدرت داره پس اراده میکنه که تکلم کنه. وقتی اینها رو داره پس زنده است، حیات داره که اینها رو داره و علم داره، یعنی تمام اون صفات سبعه درش پیاده میشه در هر چیزی و ام من شیئن. پس شما که فرمودید ماده اینجوریه، پس این چی میگه؟ مگه نگفتید حیاتی شد مثل موت، علمی شد مثل جهل؟ پس اینجا که آیه قرآن اینو میفرماد یعنی موجودی نیست جز آن که ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست، ولیکن شما تسبیح آنها را نمیفهمید. و آیات دیگه‌ای که هست و این که فرمود آیه سجده داره، آیه بعدیش ترجمهش میشه یعنی تمام آن که، آن چه نیست، ترجمهش آن کس، تمام آن که در آسمان ها و آن که در زمین است برای خدا سجده میکنند. خب میگه هر کی در آسمان ها و زمینه، حالا اینجا میگه هر کی، هر کسی که. آیات دیگه هم باز هست در مورد اینکه تمام اشیا تسبیح کننده یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا میکنن آنچه در آسمان ها و زمین هستن. و حکم اصحاب شهود و عرفان و ائمه کشف و وجدان به اینکه ذرات هستی از جماد و نبات چه رسد به حیوان، همگی زنده و ناطق و ساجد و مسبحند. خب ائمه کشف و شهود میگن ما تسبیح موجودات رو میشنویم، همونجور که روایات داره که اصحاب میگن زمان رسول اکرم ما غذا که میخوردیم تسبیحش رو میشنیدیم، و ائمه کشف و شهود میگن که ما ذکر تسبیح موجودات رو میشنویم. میر داماد میفرماد که من به ذکر الغنی المغنی مشغول بودم، به یک بار تمام ذرات نظام هستی رو دیدم که با هم دارن همین ذکر رو تکرار میکنن. و یا جناب ابن عربی که میگه ما با جمادات، ارواح جمادی با جمادات صحبت کردیم، اصلا اونا با ما مخاطبه کردن، مخاطبه عارفان به جلال الله، حیان زندن. پس اینا چی میگن که میگن همه موجودات زنده هستن؟ ذرات هستی از جماد و نبات چه رسد به حیوان، همگی زنده و ناطق و ساجد و مسبحند. همه اینها یا به خاطر این است، حالا دو تا مطلب میارن که اون حیات موجودات پس به چه صورت میشه. شما چون از یک طرف برهان به ما میگه که ماده وجودش خیلی ضعیفه، حیاتش، علمش، قدرتش، اینا اصلا در حد نزدیک به صفره. اثبات کردیم اصلا هویتی نداره ماده، پس چجور مسبحن؟ پس چجور اینا تسبیح میکنن خداوند رو؟ چجور ادراک دارن؟ ادراکی که جمادات رو میگیم حالا، یا گیاهان، یا خود حیوانات، یا جسم انسانها. دو تا مطلب میارن جناب الله صدرا، میفرماد یا به خاطر این است که وجود و کمالات آن که عبارت باشد از همان صفات هفتگانه، اون صفات سبعی که بقیه صفات زیر پر هموناست. خالق زیر پر چیه؟ قدیره. خلق یعنی قدرت خلق میکنه و زیر پر علمه، علم داره برای خلق کردنش. و همینطور ما بقیه صفات برگشتی به این هفت صفت میکنن. کسی که این هفت صفت رو داره بقیه صفات رو هم داراست. میفرماد وجود و کمالات آن که عبارت باشد از همان صفات هفتگانه با یکدیگر متلازم بوده. این صفات هفتگانه جدا از هم نیستن، لازم و ملزوم همن. و هیچ کدام ذاتن و حیثیتن از دیگری منفک و جدا نمی شود. ما میتونیم قدرتی داشته باشیم بدون علم، یه موجودی قدرت داشته باشه اما علم نداشته باشه، نمیشه اصلا. اراده داشته باشه اما علم نداشته باشه یا حیات نداشته باشه، اینا منفک از هم نیستن. پس هر چه که اسم وجود بر آن واقع شود، این صفات هفتگانه نیز حتما بر او صادق است. هر موجودی رو که بگی، لذا در شریعت میگه که ام من شیئن لا یسبح بحمده، همه تسبیح او میکنن. پس همه کلام دارن، علم دارن، حیات دارن، قدرت دارن، هر چی که تو میبینی. و ائمه کشف و شهود هم که میگن ما حیات اینا، علمشون و کلامشون رو دیدیم. و عرف عام به خاطر عدم اطلاع از آن، تنها اسم وجود را بر بعضی از این اجسام اطلاق می کند بدون صفات هفتگانه. که این در عرف عامه که میگن اینا حیات و علم و قدرت و اینا ندارن. خب این جواب مطلب نشد. اینکه عرف عام اینجوری میگه، خب بله شما استدلالی آوردی برای ما که فرمودید که ماده وجودش ضعیفه، لذا این صفات هفتگانه درش رو به ضعفه تا حد مرز نبودن. پس اینکه قرآن میفرماد که اشیا تسبیح کننده هستن حیان، اینو برای ما توضیح بده چی میشه. که حالا ویای دوم، اون مطلب دوم توضیح میده که اون دومی مطلب در اینه. و یا به خاطر آن است که هر نوع از اجسام طبیعی صورت‌های دیگری دارد که مفارق از این صورت طبیعی و مدبر آن است و به اذن خدا بر او فیضان می‌کند و با ایراد امثال ابداع امر و خلق می‌نماید. خب حالا مطلب درست شد. می‌فرماد که هر نوع از اجسام طبیعی، هر نوع از موجوداتی که شما میبینید در این نشأه صورت‌های دیگری دارد. صورت که میگیم منظور حقیقته. اینو قبلا در مباحث پیشین عرض رسوندیم. صورت چند تا معنا داره. یکی از معانی صورت به معنی حقیقته. صورت‌های دیگری دارد که مفارق از این صورت طبیعی است، از این صورت طبیعی جداست، یعنی مجرد از این صورت طبیعیه. در حکمت به این صور مفارق از ماده میگن ارباب انواع. و همچنین میگن مثل افلاطونی، چون افلاطون خیلی روی پافشاری داشت. یا میگن مثل الهیه، و همین مطلب در قرآن و روایات ما هم هست. مثلا آیه قرآن می فرماد و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزانه های آن در نزد ماست و ما از او نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم. پس این شیئی که اینجاست خزائنش در نزد خداونده، که همونیه که میگن مسل افلاطونی، ارباب انواع. ما باید معنا رو بگیریم، به لفظ که کاری نداریم. یعنی موجودات اینجا صور مفارق از این ماده دارن. وقتی هم که مفارق از ماده است پس ثابته دیگه، سیال نیست مثل ماده. اینجا یه پرانتز باز کنیم. این اعتقاد به ارباب انواع از اون عقاید خیلی قدیمیه که انبیا به اممشون گفته بودن، چون فکر خود انسان که به این قد نمیده، به این حرفا. فکر خود انسان، انسان طبیعی مادی، به این حرفا قد نمیده. لکن بعد از مرور نسلها که معمولا ادیان آسمانی دوچار شرک و خرافه و اینها میشدن، بر اساس همین ارباب انواع شما میبینید یونان بر اساس همین ارباب انواع کشیده میشه طرف شرک. یعنی این ارباب انواع رو مستقل تصور میکنن و بعد به اونها متوسل میشن و اونها رو به عنوان خدا، خدایان در نظر میگیرن، که الهه عشق، الهه باروری، الهه باران، الهه نمیدونم فلان و و و چیزایی که هست. بعد یه عده از افراد غیر محقق وقتی بر میخورن به این حرفا میگن آقا این حرفا شرکه، یعنی ارباب انواع شرکه، در حالی که نه خیر، ارباب انواع اصلشو که ما نگاه میکنیم قرآن فرموده و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، خزینه هر چیزی در نزد خداست، اصل هر چیزی در نزد خداست. منتها این عقیده در بعضی از مذاهب کشیده شده طرف شرک. خب معاد هم کشیده شده طرف شرک. شما مصر باستان میگه بت پرست نبودن، مصر باستان معتقد به معادن، معتقد به سؤال و جواب در قبرن، معتقد به میزان اعمالن، معتقد به سعادت و شقاوت بعد از مرگن. خب پس بگیم چون اونا مشرک بودن این عقیده رو داشتن، پس این عقیده باطل از بیخ، معاد باطل. نمیشه که. اونها هم دینی داشتن، پیامبری داشتن، به اونها فرموده بوده. بعد از گذر نسلها افکار بشری انسانهای نادان که خودشون حاکم بر دین میدونستند، آمدن تأویل بردن حرفا رو، پیرایه بهش چسبوندن، تبدیل به شرک شد. ارباب انواع هم همینه. ارباب انواع اصلش درسته، حالا در یک ملتی این رفت طرف شرک و بت پرستی، این نیست که باطل باشه مطلب. مگه ما در شریعتمون نمیگیم ملک موکل بر باد، ملک موکل بر باران، ملک موکل بر هوا، اسم ملک موکل بر هوا چیه؟ اسماعیل. ملک موکل بر ارزاق اسمش چیه؟ میکائیل. ملک موکل بر علم اسمش حضرت جبرائیل. ما هم همینا رو تو شریعتمون داریم، حالا اسمش یه چیز دیگه شده. پس هر چیزی رو که دیدیم دیگران میگن شرک‌آلوده، بنا نیست که اصلش خراب باشه. اینو گفتم برای اینکه تو خیلی از کتابا برمیخورید که بله این ارباب و انواع عقاید مشرکانه فلانه، این حرفا نیست اصلا. اونها بله به شرک کشیده شدن، همون جوری که هندوها رو هم شما نگاه کنید، اونها هم بحث کتاب اوپانیشادها بعضی قسمتاش خدایان مختلفی قائلن، که این خدایان از کجا در آمدن؟ همون فرشتگانی که در شریعت هست، اینا رفته رفته برای اینا تبدیل شدن به موجودات مستقل به عنوان خدا. ما اگر توحید رو یادمون بره، امامان اهل بیت میگه تبدیل به خدا نمیشن. طرف توحید رو بذاره کنار میشه مشرک. وقتی مستقل قائل بشی امیرالمومنین و امام رضا و امام حسین و اونا میشه شرک، هیچ فرق نمیکنه. اونا هم همین کارو کردن، توحید رو گذاشتن کنار شدن مشرک، شرکالود شد عقایدشون. چون ما هیچ موجودی رو در این عالم جز خداوند مستقل نمی دانیم. شفاعت اهل بیت مستقل از خداست؟ نه خیر، به اذن الله شفاعت می کنن. اونا هم دل بخواهی نیست که دلم بخواد، اون متصل با خداست، به اذن الله میاد شفیع میشه. حالا پس این تو خاطر اون باشه، تو کتاب‌ها، تو تفاسیر، تو می‌بینیم چیزهایی می‌بافن به هم بدون اینکه بدونن اصل داستان چیه. خب فرمود هر نوع از اجسام طبیعی صورت‌های دیگری دارد که مفارق از این صورت طبیعی و مدبر آن است، تدبیر کننده اونه، اصل اونه، اصل این عالم ماده است. صورت مفارقی داره که اون میشه اب پدر برای موجودات این نشئه، اون میشه خزینه برای موجودات این نشئه. هر چیزی اصلش در کجاست؟ خزینه است. موجودات اینجا هم یه خزینه ای دارن، یه منبعی دارن که دم به دم داره به او افاضه میکنه. مگه در اصول کافی روایتشو خوندیم برای عزیزان؟ هو یمسک الاشیاء بعزلتها، خداوند اشیاء رو به وسیله سایه هاشون حفظ میکنه. گفتیم سایه چیه که خداوند اشیاء رو به وسیله سایه ها حفظ میکنه؟ هر چی که هست اصل موجود اینجاست که او حافظ این موجود اینجاست، او مدبر موجود اینجاست. موجود اینجا اثبات شد الان دیگه برامون، به خاطر تجدد امثال از خودش هویت نداره، باید دم به دم از یه منبعی به او افاضه صورت بگیره، که اگر افاضه صورت نگیره نابود میشه، نیست میشه. پس یه منبعی هست، استدلال بخوایم اثبات کنیم، اگر این موجود الان اینجا ثابته، پس یک موجودی او را حفظ میکنه. یمسک الاشیاء به ازلتها، خداوند حفظ میکنه این اشیاء رو به سایه هاشون، یعنی به اون صورت عقلی، به اون رب و نو، به اون خزینه، به اون فرشته، هر چی که اسمشو میذاری. مثل یه آبشار که فیض از بالا سرازیر میشه به طرف پایین. حالا روایاتی که هست در زیر عرش 4 ملک هستن، یکی به صورت خروسه که رب و نوع پرندگانه، سید و طیور. روایت نمیگه رب و نوع، میگه سید و طیور، یعنی سید همه پرندگانه، یعنی رب و نوع همه پرندگان. یک موجودی به صورت گاو که سید البهائمه، یک موجودی به صورت شیر که سید السباعه، یعنی سلطان درندگانه، و یک موجودم به صورت انسان که رب و نوع انسانیه، که اصطلاحا میگن آدم اول، اون پدر آسمانی ما، اون اصلی که همه ما شعاعات اون خورشیدیم. بعضی ها این عالم رو مستقل تصور میکنن، استقلال قائلن، لذا پذیرش صور مفارق براشون سخته. وقتی فهمیدین عالم اصلا قرار نداره در ذات خودش، پس پیوسته باید برو فیضان صورت بگیره و پیوسته باید این صورت اینجا محفوظ باشه. پس یه موجود مفارقی هست که این صورت سیالاندار رو حفظ میکنه، سیال رو حفظ میکنه. مفارق از این صورت طبیعی و مدبر آن است، تدبیر کننده اونه، و به اذن خدا بر او فیضان میکند. به اذن الله، فکر نکنیم اینا مستقلن در افاضه فیض. اگر استقلال پیش بیاد میشه شرک برای هر چیزی جز خداوند سبحان. استقلال قائل بشیم میشه شرک. اله و معالله، آیا خدایی هست همراه خدا؟ نیست، هیچ موجود مستقلی جز خدا نیست. و به اذن خدا بر او فیضان میکند و با ایراد امثال، با وارد ایراد یعنی افاضه، اون وارد کردن امثال، مثل ابداع امر و خلق مینماید. خلایق رو، ایجادشون، استمرارشون، حرکتشون، وجودشون، حیاتشون، همه بسته به افاضه این صورت مفارقه است که داره از جانب خداوند به اینا فیض میرسونه. و از آنجا که این صور مفارقه مقوم این صور طبیعیه هستند، قوام بخش این صورت طبیعیه، یعنی این به اون صورت مفارق داره حفظ میشه. مثل چی بگی؟ مثلا مثل سایه دست شما، سایه بدن شما، چجور به وسیله شما داره حفظ میشه؟ سایه دست شما، اگه دست شما نباشه اون سایه نیست. تا وقتی اون سایه هست که دست شما جلوه مثلا نور هست، اون صور مفارقم دائم داره به اینجا افاضه میکنه که این موجودات رو میگیم سایه عالم بالاست. اون روایتی که فرمود یمسک الاشیاء بازلتها، این سایه رو نمیگه ها، اون حقیقتی فوق اجسامه، فوق عالم ماده است، مفارق از ماده است. اگر تعبیر کرد به ازله سایه، در روایت پرسید از معصوم در مورد ازله، در مورد سایه، که سایه‌ای که شما میگید خداوند اشیا رو به وسیله سایه حفظ میکنه، این چیه منظور؟ فرمود به سایه خودت نگاه کن، شیئون و لیسه به شی، چیزی هست ولی چیزی نیست. چیزی هست ولی چیزی نیست میخواد بگه اونا مجرد از مادن، همون جوری که سایه‌ای که از خودت میبینی مادی نیست، داره تمثیل میکنه، تشبیه معقول به محسوس میکنه معصوم، که صوری هستن مفارق از ماده که اصل ماده هستن، اصل ماده از اونجاست. نفکر کنی یه چیزی مثل سایه‌ای که اینجا هست. خب و از آنجا که این صور مفارقه مقوم این صور طبیعی هستن، نسبت آنها به صور طبیعی همانند نسبت ارواح به اجساد است. نسبت اون صور مفارقه به این عالم ماده مثل نسبت روح به جسده، که جسد هرچی داره از روحه، هر حرکتی، هر قدرتی، کمالی، ارادهی که داره به خاطر روحه. خب اینجا یک دقتی بفرمایید. نسبت آنها به صور طبیعی همانند نسبت ارواح به اجساد است. ما به این موجودات در اصطلاح حکمت یا حتی عرفان میگیم ارواح نزولی. ارواح نزولی، ارواح نزولی، ارواحی هن که در قوس نزولن، یعنی از اونها فیض میرسه به عالم طبیعت. یه ارواحی هم داریم، ارواح صعودی، مثل روح انسان. روح انسان در قوس صعوده، اینو یادمون باشه. یه موقع میگیم ارواح نزولی منظورمون اون حقایق مجرد است که باطن عالم ماده است. همانند نسبت ارواح به اجساد است و بین جسد و روح نسبت اتحادی است. روح و جسد با هم متحدن، متحدن به این معنا که جدای از هم نیستن، در طول همن، جدای از هم نیستن، منفک از هم نیستن، در طول همن. مثل مثالی که مثال زیاد زده شده، مثلا کشتی شما نگاه کنید فرو میره در آبی مقدار، یه مقدارش بیرون از آبه، اونی که داخل آبه داخل یه فضای دیگه است، این داخل یه فضای دیگه. آیا ما میتونیم بگیم دو تان اینا؟ نه، یه کشتیه که قسمتش تو یه فضاست، قسمتش در یه فضای دیگه است. این تمثیل داریم میکنیم ها. اون صور مفارقه جدای از این موجودات طبیعی نیستن، از علت و معلول رو نمیشه از هم جدا کرد. که بین جسد و روح گفت اتحاد برقراره، متحدن با اینها. جسم به حیات روح زنده است و به عرفان روح عارف است. بالحقیقه، نه بالمجاز، جسم اگر حیاتی داره به خاطر اون حیات روحه، اگر شناختی داره به خاطر اون شناخت روحه. اصلا بگیم اینها ظهور روحن، در اصل همینه، ظهور ارواحن. به همین دلیل پس یک پارچه میشن چی؟ حیات. اصل به قول شیخ اشراق میفرماد حیاتون تفور، این عالم حیاتی که داره فوران میکنه، حیاتی که داره فوران میکنه. فوران کرده شده دیوار، شده زمین، شده سنگ، شده گیاه، شده انسان. منتها چون راه نمیره ما فکر میکنیم مثلا دیوار راه نمیره، فکر میکنیم خب این زنده نیست. اون حیات ثانویه، اون حیات انسانی یا جانوری حیات ثانوی میشه. خب چنان که بعضی گمان کردند، بعضی گمان کردند حیات موجودات طبیعی مجازیه. اگه قرآن میگه اینا تسبیح میکنن، میگه مجازن. مجازن یعنی اصلا یه بحثی هست در قرآن، بعضی قائل به مجازن در قرآن. حتی صحبت پرندگان و حیوانات رو با انبیا میگن اینا مجازیه. مورچه با حضرت سلیمان حرف میزد، اینا مجازن. میگه یه موقع تو هم با یه پرنده حرف میزنی، مثلا میگه این پرنده کجا بودی، اون پرنده به زبان حال به تو میگه من دارم پرواز میکنم برای خودم. اینا هم اینجوریه هستن ها، خیلی هم تازه کفر میدونن این حرفای ما رو، اینا رو کفر میدونن. حضرت سلیمان با مورچه صحبت میکنه، میگن نه اینا مجازه، حقیقی نیست که واقعا مورچه صحبت کنه با حضرت سلیمان. چرا؟ چون خودش نداره اینو، چون خودش نمیتونه صحبت کنه میگه نیست. میگه مورچه میتونه صحبت کنه، مگه پرنده میتونه حرف بزنه؟ چون خودش کوره میگه میشه دید، مگه میشه دید؟ لذا آیات قرآن که تسبیح میکنن موجودات رو، میگه نفکر کنی اینا تسبیح میکنن، اینو خداوند مجازن فرموده. همون جوری که مثلا سنگ آسیاب که میچرخه، سنگ آسیاب میچرخه، این به زبان حال چی میگه؟ میگه من دارم میچرخم. ولی میگه واقعا من دارم میچرخم؟ نه، پس مجازن میگه من دارم میچرخم. اینا هم همین جوره، این که تسبیح میکنن اینا مجازی، از این جهتی که وجود دارن و خدا اینا رو آفریده، از این جهت که دلالت میکنن که ما یه خدایی داریم، میگه تسبیح میکنن. بلا قالی میگه تسبیح میکنه، میگه صدا داره. لذا ایشون فرمود که جسم به حیات روح زنده است و به عرفان روح عارف است، بالحقیقه نه بالمجاز. مجازن فکر کن اینا زندن، مجازن شعور دارن، چنان که بعضی گمان کردن که الان هم هستن، آنه این که بکن الان نیستن. متقشفین ظاهر بینا خیلی زیادن، صریح آیات قرآنو به مجاز و نمیدونم تعبیرات خودمونیشون که ما چجوری با هم حرف میزنیم، خدا هم اینجوری داره حرف میزنه با ما، زیرا اینان فرق بین جسم به معنی ماده و جسم به معنی جنس را نفهمیدند. چون جسم به اعتبار دوم که جنس باشه با فصل خود متحد است و با صورت خود که به ازای مفهوم فصل اوست متصل می شود، چنان که اشاره کردیم. اینجا یه مطلبی رو عزیزان دقت داشته باشید، بین جسم و جسمانی باید فرق گذاشت. بین جسم و جسمانی، صوری که ما تو این عالم میبینیم اینا جسمانی هن، صور جسمانی هن. اینجایی که وقتی جسمانی شدن فرمود با اون فصل، خب فصل چی بود؟ جنس و فصل. فصل اونیه که اون نوع رو از بقیه موجودات جدا میکنه. مثلا نطق، نطق فصل انسان دیگه. ما با اون فصل خودمون متحدیم، چیزی جدای از ما نیست که، اتحاد داره با اون. می فرماد این موجودات هم با اون فصل حقیقی خودشون متحدن، با اون اصل خودشون اتحاد دارن. یه موقع ما میگیم جسم به معنی ماده، که میگیم ماده چیه، جسم چیه، اونقدر کنکاش میکنیم میرسیم به جایی که میگیم یه معقولیه که محسوس واقع شده. خب یه معقولیه که محسوس واقع شده یعنی صور این عالم صور مجردن؟ نه، صور این عالم جسمانی هن. ما داریم در مورد جسم صحبت میکنیم. صورت هایی که تو این عالم میبینید اینا چی هن؟ جسمانی هن. اما میگیم خود جسم چیه؟ این صور مادی هن. اما ماده چیه؟ ماده هم خودش مادیه ها؟ ماده. آقا این بلنگو از چی درست شده؟ از ماده درست شده. ماده از چی درست شده؟ ماده از ماده درست شده. ماده از چی درست شده؟ پس جسمانی با جسم فرق میکنه. این دوتا رو باید فرق گذاشت. این دوتا رو باید با هم فرق بذاریم. فرمود و با صورت خود، اون صورت حقیقی که به ازای مفهوم فصل او متصل میشود، متصل با اون حقیقت باطنی خودش. دو وجهی که ذکر کردیم بسیار لطیف، دقیق، قامز و شریف است و وجه اول بهتر و دایره شمول آن بیشتر است و الله ولی توفیق. بحث اول جواب نبود برای مطلب، درست بود ها، مطلب درست بود، اما جواب سوال نشد برای ما. اما مطلب دومی که فرمودن جواب سوال در آمد که حیات اینجا به حیات اون موجود مفارقه که ظهور اون حیات، اصلا ظهور اون علمه، ظهور اون قدرته. پایان کلام صاحب اسفار در مقام. خیلی مطلب که از همین جا شروع شد، یعنی تقریبا این دو سه صفحه‌ای که حکمتی عرشی که با آن شبهه فرشی باطل می شود، این خودش یک کتاب عزیزان. یعنی اگر روی این باید کار کنید، مباحثه، بحث تو جانتون پیاده بشه. میگویم این کلام صدرا که اگر متعرضه، که اگر معترض دارای قلب منور به نور کشف و برهان می بود، ناظر به حکمت متعالی است. زیرا هرگاه عشق با برهان همراه شود، حکمت متعالی خواهد شد. حکمت این موقع حکمت بحثیه، حکمت یعنی هرگاه عشق حالا یا کشف با برهان، بله باید کشف باشینشون تجربه عشق کردن که چیز اصلی کشف باید باشه، بله با برهان همراه شود حکمت متعالیه خواهد شد. یه موقع حکمت صرف بحثه، اینو میگیم حکمت نظری، ولی یک موقع آمیخته با شهوده، یعنی عارف در مقام کشف ادراک میکنه بعد استدلال میکنه. اصلا فلسفه در قدیم همین جور بوده. یعنی جناب شیخ اشراق میگه من در یک ملاقاتی با روح جناب ارسطو با ایشون صحبت کردم، فلاسفه ای از زمان خودم رو نام بردم و ایشون هیچ اعتنایی به اینا نکرد. کسانی بودن اهل فلسفه، خیلی هم استاد بودن مثلا در فلسفه. بعد میگه بعد از اون نام عده‌ای از عرفا رو بردم، مثل بایزید بسطامی، سهل بن عبدالله تستری. میگه ارسطو گفت اولئک فلاسفه تو حقا، اینا فلاسفه حقیقی هن، با اینکه اونا فیلسوف نیستن، یعنی به معنی اصطلاحی فیلسوف اونا فیلسوف نیستن، عارف هن. ولی ارسطو گفت اینا فلاسفه حقیقی اینان، که اصلا فلسفه در قدیم اشراقی بود، یعنی اون چه که عارف کشف میکرد مطالب رو مینوشت میشد فلسفه، یعنی سیر و سلوک و عرفانشون بود، دینشون بود، اصلا انبیا بودن اینها، همونجوری که روایت داریم ان ارسطاتالیس کان من الانبیا، ارسطو از انبیا بود. نبی کیه؟ نبی کسی که وحی داره، صاحب وحیه، حقایق رو از اون ور دریافت میکنه. اینا هم داشتن، اینا هم در دین علا ملت خودشون به این صورت بودن که دریافت میکردن حقایقی رو و به مردم میگفتن. امام صادق علیه السلام در توحید مفضل چقدر از ارسطو به بزرگی یاد میکنه، که ارسطو مردم زمان خودش رو از وحدت صنع به وحدت صانع دعوت میکرد، و در جایی میفرماد اگر ارسطو بود الان میتونست از من استفاده کنه. منتها چون قوم اونا مشرک بودن، یا تهمت به ارسطو و افلاطون و سقراط، و مثل اینکه کسی بگه خب چون قریش مشرک بودن پس پیامبر هم مثل اوناست، معنی میده حرف. کتابهاشون هست، مطالبی که گفتن، حالا اونا هم تازه یه جورایی جرأت نمی کردن خیلی سریع حرف بزنن. شما کتابی که الان از افلاطون چاپ شده، ترجمه شده به فارسی، ضیافت، ابتدا میبینید اعتقادات مشرکانه اونا رو میگه در باب عشق، بعد حرف سقراط رو که میزنه میبینی یه مرتبه از تمام اینا میره بیرون، نظریات اونا رو میگه، بعد نظریه سقراط رو هم میگه، بعد میبینی از حرف زمین تا آسمان متفاوته با اون. سقراط رو برای چی اعدام کردن؟ سقراط رو برای چی اعدام کردن؟ مشرک بودن، اینا موحد بودن. حالا جناب عبدالکریم جیلی در کتاب الانسان الکامل میگه من با روح افلاطون ملاقات کردم، نورانیتی داشت ایشون که کمتر کسی به این مقام هست. اینها انبیاء الهی بودند. حالا به اسم انبیاء در قرآن که 27 نفر فقط از انبیاء اسم برده شدند. 124 هزار پیغمبر پس کجان؟ و حرف نشون میده اصلا خودش رو، مال انسان مادی نیست این حرف، دهان دهان انسان الهیه. خب حالا وقتی که برهان با کشف همراه میشه، میشه حکمت متعالیه خواهد شد و وجه این مطلب آن است که حکمت مشاء حکمت بحثی صرف است و در قیاس با آن حکمت، حکمتی که مشتمل بر کشف و ذوق باشد متعالی است. ذوق یعنی شهود، ذوق یعنی چشیدن. یه موقع صحبت از فرشته میکنه طرف، یه موقع فرشته رو شهود میکنه، اینو میگن ذوقی. چنان که محقق طوسی در شرح فصل نهم از نعمت دهم اشارات بدان تصریح کرده است. در مورد حکمت متعالیه درباره این مسئله و درباره معنی ذوق به درس اول کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول مراجعه باید کرد که اونجا فرمودن ذوق به چه معناست در و به همین دلیل است که اسفار صدر المتعلهین به حکمت متعالی موسوم شده است و حتی خود ایشان نیز در ابتدای اسفار کتابش را به حکمت متعالی وصف کرده. توصیف غلطه، ترجمه کردن توصیف، ما در عرب توصیف نداریم، استعمال نشده توصیف، چون موصف اسم فاعلش میشه چی اون وقت؟ توصیف. توصیف اسم فاعلش میشه موصف. ما موصف نداریم، چی داریم؟ واصف داریم. توصیف غلطه. او میگوید من این کتاب را حکمت متعالیه در مسائل ربوبیه نام نهادم. بعضی از مشایخ ما میگویند که کتاب صدرا در مقام جمعی حکمت متعالیه است و در مقام تفصیلی فرقانی اسفار، اسفار اربعه یا حکمت متعالیه. حالا و این کلام بلند صدرا ناظر به وجود صمدی است. این مطلبی که فرمودن اینجا که معنن و عینن با حضرت حق مسابق است، مگه گفت وجود علم قدرت عین ذاته، یعنی حق عین وجوده، وجود مسابق حقه، ناظر به اون مقام وحدت وجوده و این حقیقت صمدیه. صمد الذی لا جوف له، صمد اونی که توی خالی نداشته باشه، پر باشه، پر نه به معنی که شکم نداشته باشه، جای خالی نذاشته باشه، جایی نباشه که اون نباشه، این میشه صمد. که صمد حقیقی فقط وجود حقه، که صمد حقیقیه. و این حقیقت صمدیه عین صفات واجبیه اش می باشد. خب ذات وجود دارای، نه دارا بلکه عین تمام کمالاته. حقیقت وجود عین همه کمالاته، نه اینکه دارای اصلا اوناست. ما بدون وجود حیات داریم؟ موجودی که نباشه حیات داره؟ نه. موجودی که وجود نداره قدرت داره؟ نه. موجودی که نباشه علم داره؟ نه. اصلا موجودی که نباشه هیچی نداره، چون وجوده که منبع همه کمالاته. هر کمالی رو که ما ببینیم منشأش وجوده، پس وجود منشأ همه کمالاته، وجود منشأ همه کمالاته. بسیط الحقیقه کل الاشیاء وجودیه و لیس بشیء منها. اینو یه بار برهانن، حالا در خیلی سال پیش بود، بحثشو پیاده کردیم که چجور بسیط الحقیقه عین همه اشیاء وجودیه. این قید وجودی که یک اعدام رو، نواقص رو خارج میکنه دیگه. فقر بسیط الحقیقه این فقره؟ نه، فقر وجودی نیست. این عجزه؟ نه، عجز وجودی نیست. این حد؟ نه، حد وجودی نیست. کل الاشیاء الوجودیه و لیس به شیء منها، اما هیچ کدوم از اونا نیست، یعنی مقید به هیچ کدام نیست. همه کمالات وجود در اصل خودش عین همه کمالاته، سرچشمه و معدن همه کمالات میشه وجود حقیقی. خب خیلی مثل این که حرف زدیم، ان شاء الله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.